بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 198، سطر اول. و تعلم ان العالم الربوبی عظیم جدا، و تعلم انه فرق بین ان تفیز عن الشیء صورة من شأنها ان تعقل، و ان تفیز عن الشیء صورة معقولة من حیث هي معقولة بلا زیاده. ابن سینا درباره علم واجب تعالی به ما ادا سه تا قول مطرح کرد. یک قول این است که این علم عبارت باشد از صور مرتسمه در ذات. دوم این که این علم عبارت باشد از صور مستقله که اسمشو مثل افلاطونیه میذاریم. سوم این که این علم عبارت باشد از صور مرتسمه در عقل یا نفس. بعد بر هر سه قول اشکال کرد. در قول اول، بر قول اول که قول خودشه، اشکال کرد که هم ذات رو متکثر میکنه، هم موجودات ممکنه رو همراه ذات میکنه. بعد هر دو رو هم اشاره به جوابشون کرد. تکثر ذات رو اینطوری جواب داد که این صور اجزای ذات نیستند، بلکه بیرون ذاتن و مؤخر از ذاتن، بنابراین ذات رو متکثر نمی‌کنه. اشکال همراهی با ممکن رو اینطوری جواب داد که اگر ابا نداشته باشی از همراهی ممکن با واجب میتونی از این اشکال دوم صرف نظر کنی، ولی اگر نه نتونستی همراهی ممکن با واجب رو تصور کنی، ناچاری که به این اشکال تن بدی. ولی خود ابن سینا بیان کرد که ما ابا نداریم، زیرا میگیم اون ذات باید واجب باشد، اما اگر ذات رو با یه قیدی همراه کردی، ابی نداره که اون ذات ممکن باشد. ذات مقید به این قید ممکنه، اما اصل ذات واجب. که این اشاره شد، توضیحشم مختصر گفته شد، دیگه تکرار نکنه. این قول اول بود که قول خودش بود. به دو تا اشکال مبتلاش کرد، بعد اشکال اول رو صریح جواب داد، اشکال دوم رو با اگر جواب داد، که البته خودشم با اون اگر معتقده، لذا اشکال دوم رو وارد نمیدونه، قول اول رو انتخاب میکنه. قول دوم رو به این صورت رد کرد که این صور مستقله میشن همون مثال افلاطونیه، که ما مثال افلاطونی در جای خودش رد کردیم، بنابراین این قول دوم مردود میشه. قول سوم هم رد کرد که لازم میاد رکاکت در تعبیر. اگه بگیم انهو اقل اشیا را ثم وجدت، این به معنای اقل ثم اقل یا وجده ثم وجده است که رکاکت در عبارت داره. این هم توضیح دادیم. بعد از این که این حرف رو تموم شد، گفت باید کوشش کنیم تا ببینیم که کدام یکی از این سه قول اشکالش قابل حله. بیان کرد که اشکال قول اول قابل حل، بنابراین قول اول لیاقت داره که قبول بشه. حالا عطف میگیره بر اون تشتهد. در جلسه گذشته خوندیم فیم بقی لکه ان تشتهد، کوشش کنی که ببینیم اشکال از کدام یک میتونی برداری. حالا میگه و تعلم، این و تعلمت رو اون تشتهده، رضا و تعلمه میخونیدش، یعنی و یم بقی لکه ان تعلمه و تعلمه. عالم ربوبی عظیم جدا. الان بحث ابن سینا فقط در باب علمه، در ابواب دیگر الان بحث نداره. اما تو همین علم تنها عالم ربوبی رو ملاحظه کنید، میگه عظیم جدا. تو بخشای دیگه ملاحظه کنید عالم ربوبی عظیمه، نه فقط در بحث علم. عالم اله رو مطرح نکرده، ذات رو مطرح نکرده. اون که اصلا درباره عظمتش نمیشه بحث کرد، ذات یا عالم اله رو نمیشه بحث کرد. بحث ما فقط تو عالم ربوبیه. عالم ربوبی یعنی عالمی که خدا، که خدا در اون عالم به عنوان فاعل داره ظهور میکنه، عالمی است که خالقی داره خلق میکنه، مالکی داره مملوکهای خودش رو به وجود میاره. در اون عالم است که صور علمی میان واسطه میشن برای خلق. اون عالم عالم ربوبی است و عظیم اون جدن، زیرا بی نهایت صورت در اونجا هست و صورت هم صورت های معمولی نیستن مثل صورت های علمی ما که کارایی نداشته باشن. صورت هایی هستن که این همه موجودات خارجی رو دارن خلق میکنن. پس عالم ربوبی هم به لحاظ تعداد صور عظیم اون جدن، هم به لحاظ توانایی و کیفیات صور عظیم اون جدن. اصلا می فقط ایشون در عالم ربوبی الان بحث علم داده، بله بحث خلقت هست، بحث شفا هست، بحث مریض کردن هست، بحث اماته هست، بحث احیا هست، خیلی چیزا توی عالم ربوبی مطرحه. عالمی که داره خدای مالک رو، خدای مالک رو با خودش مرتبط میکنه، خدای رب رو با خودش مرتبط میکنه. این چنین عالمی عالم عظیمه که کل جهان، کل جهان با این همه صدر و ذیلش، مجردش، مادیش و همچنین این عالم، عالم سابق، عالمهای بعدی، همه دارن از این عالم روحی ساده میشن. حتی تصور عظمتش هم برای ما سخته، ولی عظیم اون جدن، جدن یعنی خیلی. البته خیلی اینجا رو هم با یه دونه یا ننویسید. وقتی که کلمه تشدید داده میشه معلوم میشه خیلی بهش اهمیت دادیم. خیلی یای دومشو همیشه یکی میسیم، یا اولش کار ندارم، یای دومشو یکی میسیم. وقتی میخوان بیان کنن که خیلی خیلی، یای دوم رو دوبار میمیسن. حالا اینجا نباید دوبار میمیسید، باید بی نهایت بار بمیسید یای دوم خیلی رو، که معلوم بشه دیگه خیلی خیلی عظیمه. به جای تکرار خیلی اون یا رو تکرار میکنن. حالا اینجا عرض میکنم باید یا رو خیلی تکرار. خب این روشنه. و تعلم انه فرقون، این مطلب دومه که این فرق خود ابن سینا توضیح داد. الان میخواد تکرار کنه. یک بار میگیم شیئی صادر شد، صورت خارجی صادر شد، که این صورت خارجی شأنش این است که معقول شود، که تعقل رو از وجود جدا میکنی. موجود شد، ثم عقلت، یا عقلت ثم وجدت. با این ثم بین وجود و عقل فاصله میندازیم، بین وجود و تعقل فاصله میندازیم. اما یه بار میگیم وجدت معقولتن، از اول با تعقل حاصل شد، نه چیزی حاصل شد که قبلش تعقل باشد یا بعدش تعقل باشد، اصلا با خود تعقل این حاصل شد. وجدت این صورت معقولتن، نه وجدت این صورت در خارج ثم عقلت یا قبلا عقلت ثم وجدت. تفاوتی بین وجود و تعقل نمیذاریم. این دوتا رو نشون میگه باید فرقشون رو بدونیم. فرقشون رو بدونیم، فرقش واضحه، یعنی تو ذهنت حل کنی این مطلب رو، که فرق از بین اونجا که تعقل از وجود جداست و اونجا که تعقل این وجوده. این دوتا رو باید بدونی تا مطلب برات روشن بشه و بی جهت سراغ قول سوم نری. تو قول سوم قول باطلیه، بطلنش هم همین بود که فرق، که فکر کرد صور یا اشیا وجد اقلت ثم وجدته. فکر کرد اون صوری که برای اشیا میاد اقلت ثم وجدته، اول این صور تعقل شدن بعدم وجود گرفتن. ابن سینا گفت نه اینطور نیست، همون وقتی که داشتن وجود میگرفتن معقولتن وجود گرفتن. حالا ایشون میفهمد باید فرق بین این دو مطلب رو بدانی که در جلسه گذشته این فرقش روشن شد. الان تکرار کرد صفحه 198
اول نفس
هر چیزی
چیه؟ اینو بس
نکرد. و عقل یا نفس؟ بله. خب حالا اینم من این عبارت رو که خارج گفتم بخونم بعدن برسیم به فرماشو. صفحه 198 سطر اول. و تعلمه یعنی و یم بقیه ان تعلم ان العالم الربوبی عظیمون جدن و باز تعلم انه فرقون بین این که افاضه شود از شی یعنی از فاعلی، صورتون یعنی صورت خارجی که منشانه ها انتوقن صورتی ساده شود که بتواند معقول واقع شود. حالا چه معقول شود قبلا به علم فعلی، چه معقول شود بعدا به علم انفعالی، بالاخره بین وجودش و تعقلش فاصله میشه، وجود و تعقلش یکی نمیشه. فرق است بین این چنین افاضه و انتوفیزه. انشه یعنی از فاعل، صورتن معقولتن، از اول صورت معقوله افاضه بشه، نه صورتی که قابلیت دارد معقول شود، بلکه صورتی که از اول معقول است. من حیث آیه معقوله بلا زیادتن یعنی بدون این که شما تعقل رو زایده بر وجود قرار بدید، بلکه تعقل رو این وجود قرار بدید، زیادتی در کار نیست. اونجا که صورتی حاصل می شود بعدش یا قبلش تعقلی واقع می شود، اونجا تعقل زایده بر وجوده یا زایده بر این صورته. اما در این دومی که صورت معقولتاً صادر می شود، تعقل دیگه هم رضایت نیست، این همون وجوده، این خود اون شیه، این خود همون صورتی. و هو یعقلو، این هو یعقلو اینطور بیان می کنه. یه قانون دیگره، قانون اولو گفت. قانون اول اول این بود که العالم ربوبی از اون جدن. قانون دوم این بود فرق بین انتوفیز و انتوفیز. حالا قانون سوم میگه، قانون سوم اینه که خداوند نه تنها خالق اشیای خارجیه، بلکه خالق صور علمیه اونها هم هست. صور علمیه که اونها نشون میده، نه صور علمیه که تو ذهن ماست، اونه که قبول خالق اونها هم هست. صور علمیهی که اونها رو نشون میده، یعنی همون صور مرتسمه، خالق صور مرتسمه هم هست. چرا؟ چون وقتی خداوند به ذات خودش توجه دارد، دو جور معالی رو که از ذاتش صادر میشود ملاحظه میکند. چون نه که خودش علته و علم به علت مستلزم علم معلوله، یعنی وقتی توجه به علت میکنه توجه به معلول پیدا میکنه، دو جور معلول مورد توجهش واقع میشه. یکی معلولهایی که معقولند، یکی معلولهایی که میتوانند معقول شوند ولی موجودند. معلولات خارجی موجوداتند، صور علمیه معقولاتند. خدا خودش را علت هر دو میبیند، بنابراین هر دو را از همون اول تعقل میکند، منتها صور را بلا واسطه تعقل می کند، علمش به صور حضوری است، و اشیا را به توسط این صور تعقل می کند، علمش به اشیا خارجی حصولی است، چه اشیا خارجی باشند چه بعدن بیان. پس دو تا علم خدا به اشیا دارد، یک علم حضوری به صور اونها دارد، یک علم حصولی به خود اونها دارد، و خدا خودش را مبدا هر دو می بیند، هر دو معلول. عبارت توجه کنید، و هو یعقل ذاته مبدأً، خداوند ذات خودش را مبدأ می‌بیند بعد از دو تا فیضان. یک فیضان لفیضان کل معقول من حیث هو معقول معلولون، خدا خودش را مبدأ کل معقول می‌بیند از این جهت که به عنوان معقول بودن معلوله، یعنی وقتی که معلول میشه از همون اول با عنوان معقول معلول میشه، نه موجود بشه بعدن معقول بشه، از همون اول معلول معقولیست که معلول هست، برخلاف اشیای دیگه که اونها موجودی هستن که معلولن، به حیث موجود بودنشون معلولن، این به حیث معقول بودنش معلوله. کما هو مبدا لفیضان کل موجودن من حیث هو موجودن معلوله. پس خدا مبدا فیضان دو جور معلوله و وقتی به ذات خودش توجه میکنه به هر دو نوع معلول هم توجه داره. پس هر دو معلوم هستن، هم صبر معلومند هم همزه صبر. این ابن سینا برای چی گفته؟ به نظرم میرسه میخواد تسلسل رو رد کنه، میخواد بگه اینجا تسلسل لازم نمیاد. اون موجود خارجی به توسط صورت دانسته میشه و صورت چون در حضور خداست با علم حضوری معلوم میشه، احتیاج به علم حصولی نداره، بنابراین لازم نیست قبل از این صور یه صور دیگری وسیله علم خدا به این صور بشه، بلکه خدا مستقیما خود این صور رو حاضر دارد و میابد. البته این که میگم به نظرم میاد به خاطر اینکه ابن سینا در علم حضوری فقط علم نفس به نفس رو، علم عالم به خودش رو حضوری میدونه و این صور خود خدا نیستن، فعل خداست. علم به فعل رو ابن سینا حضوری نمیدونه. شیخ اشراق بعد از ابن سینا آمده بیان کرده که علاوه بر این که علم شخص به خودش حضوریه، علمش به فعلش هم حضوریه، علمش به صفاتش هم حضوریه، علمش به احوالش هم حضوریه. چند تا علم حضوری رو شیخ اشراق اضافه کرده، ولی ابن سینا فقط علم حضوری شی به خودش رو قبول داشت. اینجا علم حضوری خدا به فعلش که اون صبره من دارم عرض میکنم، لذا گفتم به نظرم میرسه ابن سینا اینجا میخواد اینو بگه، چون یه ذره با مبناش مخالفه. سمت تشتهد، این سمت تشتهد عطف بر اون تشتهد بالاست. تشتهد اول که دیروز خوندیم، تعلم اول، تعلم دوم که امروز خوندیم، حالا تشتهد دوم، همه این عطف بر اونجاست. سمت تشتهد یعنی سمت ینبقی ان تشتهد فی تعمل الاصول و قواعدی که معتادند، یعنی قواعدی که قبلا به تو عطا شد، و المستقبله قواعدی که بعدا میاد، یعنی کل قواعدی که مربوط به این بحثند باید بدانی، چه قواعدی که قبلا گفته شدن چه قواعدی که بعدا گفته میشن، باید همه رو بدونی. لیتزه لکه ما ینبقی ان یتزه، اون اجتهاد اول، این اجتهاد دوم، اون دوتا تعلم باید همه با هم باشن. لیتزه لکه ما ینبقی ان یتزه، تا اونی که سزاوار است واضح شود برای تو واضح بشه، یعنی مسئله علم برات روشن بشه، علم واجب طالب معدا برات روشن بشه. انتها مذکره شیخ، دقت کنید عبارات شیخ کوتاست ولی خیلی پره، گذشته از این یه مقدار پیچیدگی هم داره، پیچیدگی هاش هم باید توجه کنید، گره هاش رو باید باز کنید. خب سوالی که شما کردید این بود، چرا ابن سینا در قول سوم دو تا محل برای احتسام صبر پیشنهاد داد، یکی عقل یکی نفس؟ چرا نفس رو گفت؟ کسانی که احتسام صبر در ذات رو نمیپذیرند ولو به همون معنایی که ما در توجیه گفتیم، احتسام در ذات به معنایی که به ذهن تبادر میکنه معنی باطلیه، چون معنیش اینه که نقشی در ذات وارد میشه قهرن ذات مرکب میشه، یا از نقوش یا از اجزا، که هر دو باطله. اون چه که ظاهر ارتسام باطله. ما ارتسام رو توضیح کردیم که مراد از ارتسام چیست. گفتیم در مقابل معلولات مباینه که ارتسام در ذات ندارن، یعنی اشیاء خارجی، ما یه معلولاتی داریم که اونها مباین نیستن، یعنی همراه ذاتن. همراه نه به معنای این که جزءن، بلکه به معنای این که لازم ذاتن، خارج ذات و لازم ذات. ارتسام اینطوری معنا کردیم. خب این ارتسام به ظاهر مشکلی نداره، ولی بعضیا همین ارتسامی رو که به نظر ما اشکال نداره مشکل گرفتن، لذا سعی کردن که ارتسام صور رو در ذات قرار ندند. گفتم خب این صور رو کجا بذاریم؟ این صور باید در یه جای قابلی بیاد. جای قابل تو جهان خلقت یا عقل یا نفس. مادیات که قابل صور علمی نیستن. صوری که به مادیات داده میشه که صور علمی نیست، صور خارجیه. اونی که میتونه صور علمی داشته باشه یا عقل یا نفسه. منتها عقل صور علمی رو دفعتن داره، نفس صور علمی رو تدریجن داره. حالا به دفع یا تدریج کار نداریم، هر دو قابلن که محل ارتسام باشن. خب کسانی که ارتسام در ذات رو قبول نکردن و دارای محضور دیدن، گفتن این صور در یه جای دیگه مرتسم میکنیم. براشون فرق نمیکنه که اون جای دیگه عقل باشه یا نفس باشه، بالاخره تو ذات خدا ارتسام پیدا نکنه. مهم براشون اینه که ذات خدا مرتسم نشه. حالا تو عقل مرتسم میشه یا تو نفس مرتسم میشه؟ البته اگر بیاد ازشون سوال کنید حتما میگن تو عقل مرتسم میشه، چون یه ارتسامش در نفس یه محاذیری داره که تو عقل نداره. اولا عقل جلوتر از نفس، پس اگر علم تو اونجا مرتسم کنیم این علم به ذات مرتبهش نزدیکتره تا وقتی که علم تو نفس مرتسم کنید. ثانیاً تو عقل تدریج نیست، تو نفس تدریج هست. اون علمی که خدای روشو میخواد مرتسم کنید یه جا مرتسم کنید که مشکلش کمتر باشه، لذا خودشون هم در عقل مرتسم کردن، در نفس مرتسم نکردن. حالا اگه کسی دلش خواست تو نفسم بذاره ما حرفی نداریم، بالاخره اون نظرش این بوده که تو ذات خدا مرتسم نکنه، تو یه محل قابلی مرتسم کنه. محل قابل میخواد عقل بشه یا نفس بشه، ولی گویندگانی که قول سومو گفتن همشون یا اغلبشون نه عقل گفتن. نفس ما به عنوان این که اینم میتونه محل ارتسام باشه داریم پیشنهاد میدیم، بله ممکنه قائل نداشته باشه. اما این توجه کن، این در مورد صور علمی خداست، اما در مورد صور علمی ما، ما نفسم با جرأت مطرح میکنیم، چون ما دو جور علم داریم. یه صور معقوله داریم، اینا ارتسام پیدا میکنن در عقلمون. یه صور متخیله داریم، اینا تو عقل مرتسم نمیشن، اینا باید تو نفس مرتسم بشن چون لیاقت عقل رو ندارن، لایق با نفسن. ولی در مورد خداوند چون صور خیالی نیست، همه صور معقول است، من اونطور توضیح کردم. ولی اگر بحث خودمون بود، یعنی علم خودمون بود و ارتسام صور علمیه ما بود، اونجا میگفتیم چه این صور علمیه در عقل مرتسم شود، چه در نفس مرتسم شود، چه معقولاتش در عقل و متخیلاتش در نفس مرتسم میشد.
نه
اولا فرشارم نداره، ثانیاً ما اینطوری نگفتیم. گفتیم که قول به ارتسام در ذات هم مشکل داره، باید اشکالش حل کنیم. نگفتیم چون دو تا قول دیگه مشکل داشت قول سوم رو بدون بحث میپذیریم. قول اولو نگفتیم چون قول سوم و دوم اشکال داره پس قول اولو بدون مشکل میپذیریم. نه، قول اولو بخوام بپذیریم باید تشتهد، باید کوشش کنیم اشکال رو جواب بدیم. فچارم نداره. ببینید بحث اینطوری مطرح میشه، علم خداوند یا مستقل است یا مستقل نیست. ببینید امر الهی رو نفی اثبات میکنه. مستقل باشه میشه مثل افلاطونی، مستقل نباشه میشه صور. حالا که صوره، یا مرتسم در ذات است یا مرتسم در ذات نیست. اگه مرتسم در ذات باشه قول اوله، مرتسم در ذات نباشه نمیتونه همینطوری باشه چون مستقل نیست، باید یه جا مرتسم بشه. کجا مرتسم بشه؟ در موضوع قابل. موضوع قابل یا عقل یا نفس، دیگه فرض دیگه مثلا نمیتونیم پیدا کنیم. بنابراین حصر ما در این چهار، در این سه قول حصر عقلی میشه. یعنی صبر اگر هستن یا صبر مستقل باشن یا صبر متکی هم که باشن، یا متکی به ذات یا متکی به موجود خارجی. صدرای فرض چهارم میاره، ولی اون از بیخ همه مسئله انکار میکنه. صدرای فرض چهارم میاره که اصلا صورت قائل نمیشه، چه صورت مستقل چه صورت متکی. اینشون یعنی علم خدا رو به خود همون ذات خدا قرار میده، اصلا اسمی از صبر نمیاره، ازم میشه فرض چهارم. ولی عرض میکنم در جایی که صبر مطرح بشه، امر منحصر به این ستاست، یعنی غیر از این ستا فرض دیگه نداریم. اونجایی که صبر رو پاک کنیم چنانچه صدر این کار کرده، فرض چهارم اتفاق میفته، ولی دیگه خارج از بحث میشه، چون بحث ما در فرضیست که صبر مطرح بشن. در این فرض شما بیش از ستا قول نمیتونید داشته باشید. خب صدر میخواد نظر بده، میگه در این عبارت، در این مذهبی که ابن سینا اعلام کرد، یه امور مستقیمه وجود داره که ما بهش معتقدیم، یه امور متزلزله وجود داره که ما قبولش نداریم. امور متزلزله رو میگه بعداً مطرح میکنه. ابن سینا طریق ارتسام رو در باب علم طی کرده. صدر میگه این طریق طریق باطلیه، اصلا ارتسام غلطه، اصلا رفتن سراغ صورت غلطه. چه صورت مرتسم کنی چه مستقل بگیری، مرتسم هم کردی چه تو عقل مرتسم کنی، چه تو نفس چه تو ذات خدا، اصلا این مسلک رو طی نکن، وارد بحث صبر و وارد بحث ارتسام نشون. بخش متزلزل کلام ابن سینا همینه که ارتسام رو گفت، اصلا صبر رو مطرح کرده، بعدا رفته سراغ ارتسام یا استقلال. صدر همون توی که عرض کردم علم به ذات رو این ذات میدونه، حضوری هم میدونه، احتیاج به صبر هم نداره، نه صبر مرتسمه نه صبر مستقله. پس بخش متزلزل عبارت میسینا روشن شد. البته ایشون میگه من بعدا در این بخش بحث میکنم، ولی امور مستقیمه رو ذکر میکنه. امور مستقیمه میگه عبارتند از چند تا مقدمه. که این مقدمات نتیجه میدند. نتیجهش اینه که خداوند قبل از اینکه موجودات خلق کنه به این موجودات عالم بوده، که این مغلول هم است و مدعای هم است. مقدماتی که این نتیجه رو میدند تو عبارت ابن سینا آمدند، اون مقدمات مقبولند، اون مقدمات مقبول ما هستند، مقبول ارسطو هم هستند، مقبول افلاطون هم هستند. ارسطو قائل به صبره، افلاطون قائل به مثله. این مقدمات هم مقبول قائلین به صبره، هم مقبول قائلین به مثله. و این مقدمات نتیجهش اینه که خداوند قبل از خلق موجودات به موجودات عالم. ایشون میفهمد اون مقدمات که در عبارت ابن سینا آمده، همه اون مقدمات سالمند و صحیح و مورد پذیرش. و اون مقدمات پنج تا مقدمه تو عبارت ابن سینا آمده که همش مقبوله. تمام این پنج تا مقدمه هم اون نتیجه مقبول رو میدند که خداوند قبل از اینکه موجودات خلق کنه یه موجودات عالم بود. این نتیجه مقدمات این نتیجه رو میده، این نتیجه مقبول ماست، اون مقدمات هم مقبول فریقینه، یعنی هم مقبول کسانی هست که در علم خدا قائل به صبرند، هم مقبول کسانی است که در علم خدا قائل به مثلند. اون مقدمات یکی یکی ذکر میکنیم وقتی رسیدیم انشاءالله. من این تیکه رو بخونم و فیه در این کلام ابن سینا فیه یعنی در مازشرهو، فیه در این کلام ابن سینا اموریست مستقیم مستقیم و شریف که مورد پذیرش ما هم هستند و اموریست که متزلزل است و مورد پذیرش ما نیستند. و کل ما، کل ما نوشته که دار ما سرهم نوشته درست نیست، باید کل ما باشه. کل ما یستقیم و فی و یسه، ده تا خط بیاد پایین. البته به کتابی که من شمردم شاید کتاب شما درشتر نوشته بیشتر از ده تا خط بیاد پایین، ده تا خط بیاد پایین نوشته و کل ما یسلک و بها طریق الارتسام فهیه متزلزلت. بله ما شما ده تا از خود اون دو تا کل ما ذکر میکنه، کل ما مستقیما رو ذکر میکنه، متزلزلا هم اشاره میکنه، میگه بعدا تفصیل میدم. کل ما یستقیم ایناست که میگیم، ده خط بعد میگه کل ما یسلک و به طریق الارتسام فهیه متزلزل، متزلزلا رو میگه بعدا توضیح میدی. کل ما یستقیم فی و یسه دو خط بیان پایین فهیه مشترکتون، اون کل ما مبتداست فهیه مشترکتون خبرشه. بعد من المقدمات بیان برای مای مایستقیمه، اونایی که مستقیمن که بعدن بیان میکنیم پنج تا هستند، اونا چی هستند؟ اونا مقدماتی هستند که این نتیجه رو میدن، نتیجه میدن که خداوند قبل از خلق اشیا و اشیاء عالم بود. اون مقدماتی که این نتیجه رو میدن که تعدادشون پشتاست، اونا یستقیمن. کل ما یستقیم و یسه مشترکن بین قائل به صبر و قائل به مسل، هم قائل به صبر این مقدمات رو قبول دارد، هم قائل به مسل این مقدمات رو قبول دارد. من المقدمات بیانه، کتاب ما هم من المقدمات و تفهی مشترکتون تو خط تیره نوشته، کار خوبی کرده. اون چه که صحیح هست و مستقیم است مقدماتی هستن که الان مقدمات رو ذکر نمی کنه، مقدمات پنج تاست بعدا ذکر می کنه، مقدماتی هستن که یستن تجمعن ها، از اونها این نتیجه گرفته میشه. کون الاول تعالی عاقلا للاشیاء قبل وجود الاشیاء. به عبارت اخرى، ببینید من به عبارت اخرى میگم، ان الموجودات حاصلتون عنده تعالی به صبر حل عقلیه قبل وجوده ها، موجودات قبل از این که در خارج موجود شوند به وجود به صبر عقلیشون پیش خدا حاصلند. این نتیجه درسته، ما هم قبول داریم به صبر عقلیه، ولی کدام صبر باید بدن بیان کنیم. این نتیجه است، مقدماتی که این نتیجه از اونها گرفته می شود اون مقدمات صحیح هست. خب صحیح، این صحیح ها، این مقدمات صحیحه فهیه مشترکتون، ضمیر فهیه برمیگرده به مای کلما، ولی چون مای کلما عبارت از مقدمات پنجگانه است به لحاظ معنا ضمیر و مؤنث آورده، گفته فهیه مشترکتون، به مقدمات بر نمیگردونی فهیه رو، چون مبتدا که مقدمات نیست، کلما مبتداست، فهیه که خبره، زمینش باید ما مبتدا برگرده. اون من المقدماتی که تو خط تیره نوشته شده اون جمله معترضه است، بین مبتدا و خبر فاصله شده، این زمیر خبر به اون فاصله برنمیگرده، به خود مبتدا برنمیگرده، یعنی به مای مایستقیم برنمیگرده، اون تا چون مای مایستقیم عبارت از مقدماته میتونیم زمیر بهش مؤنث بگیریم. فهیه یعنی مقدمات مشترکن بین اثبات صبر مفارق افلاطونیه که قول قائلین به مصاله و بین اثبات صبر موجود اندهو فی ذات الاول، صبری که موجوده پیش خدا فی ذات الاول، یعنی در ذات خدا مرتسمن، یعنی قول خود ابن سینا که قول ارسطو هم هست. این مقدمات مشترکن بین هر دو گروه، یعنی هم افلاطونی ها هم ارسطویی ها و مشا این مقدمات قبول داره. من دقت کنید، من بیان مقدماته یا من بیان اون مای مایستقیمه، مایستقیم رو بیان کرد با من المقدمات، ولی خود من المقدمات احتیاج به بیان تفصیلی داره، الان داره بیان میکنه تفصیلا. پس این من رو میتونید بیان برای مقدمات، بیان تفصیلی برای مقدمات بگیرید، میتونید بیان برای مای کل ما بگیرید، هر دو تاست. مقدمات شروع میکنه به شمردن، 5 تا مقدمه میگه. من همه رو یک و دو میگم، شما مگه دلتون خواست یک و دو شو بندوسید که معلوم باشه 5 تا مقدمه از هم جدان. البته روشن از جداست، من نوشتن ها به خاطر اینکه یه خود راحت تر بفهمید. اولین مقدمه اینه که خداوند ذاتش را به این عنوان و حیث که علت ماعداست تعقل می کند، ذاتش را به این حیث که علت ماعداست تعقل می کند. خب اینجا روشنه، خدا ذاتش را تعقل می کند، حیثیت مبدعیت هم برای این ذات هست، اون حیثیت هم تعقل میکنه، تمام حیثیتی که برای ذات باشه همه داره تعقل میکنه. پس این مقدمه اول، من ان من کون عقلهی تعالی لذاته الا تعقلهی لها، خدا خودش را تعقل میکند به ما این که مبدع است و همین تعقل ذات علت می شود برای صبر یا برای مسل، یعنی برای علم خدا به ما عطا. این یه مقدمه است، یه مقدمه درستیه، خدا خودش رو تعقل می کند به ما این که مبدأ است و این تعقل ذات منشأ تعقل ما عطا می شود. این مقدمه اوله، این رو ما قبول داریم. و انه این مقدمه دومه، کثرت صبر یا کثرت مسل آسیبی به وحدت و بساطت ذات واجب تعالی وارد نمی کنه، زیرا که این صبر یا مسل خارج ذاتند، معلول ذاتند، لازم ذاتند. و ان کثرتها کثرتون بعد از ذات الاحدیه، کثرت این صبر کثرت بعد از ذات احدیته، یعنی کثرت بعد از ذاته، نه کثرت فذات تا ذات رو مرکب کنه و محضور پیش بیاد، کثرت بعد از ذاته. کلمه احدیت در اینجا به مناسبت آمده، یعنی میخواد بگه واجب است که این کثرت بعد از ذات باشه، چون ذات ذات احدیه، ذات احدی با کثرت سازگار نیست. قید احدیت که آورده میخواد روشن کنه که این کثرت باید بعد از ذات باشه، اگر ذات ذات عادی نبود احتمال این که این کثرت همراه با ذات باشه میرفت، اما حالا که این ذات ذات عادی است اصلا احتمالش نیست که این کثرت بتونه تو ذات بیاد، این کثرت حتما باید بعد از ذات بیاد. و انها مقدمه سومه، انها رو خود ابن سینا اشاره کرد، اینه همه رو خود ابن سینا این مقدمات رو گفت، گفت ترتیب بین صبر ترتیب سبب مسببی است. این چیزی نیست که صبر دفعتاً از خدا صادر بشن، ولو زمانن دفعتاً حاصل میشن، با هم حاصل میشن، ولی رتبتاً با هم نیستن. اینطور نیست که این صبر با هم از خدا صادر بشن تا صدور کثیر از واحد اتفاق بیفته، بلکه یکی از این صبر بلا واسطه میاد، بقیه معل واسطه میاد، پس بین خود صبر هم رابطه سببی مسببی برقراره. یک صورت که صورت بلا واسطه است سبب میشه برای صورت بعدی که معل واسطه است، اون معل واسطه سبب میشه برای اون صورت بعدی که اون با چند تا واسطه است، همینطور تا آخر. پس رابطه بین خود این صبر هم رابطه سبب مسببی و رابطه طولیه. و انها صادرتون، انها یعنی این صبر، صادرتون انها تعالی ان ترتیب سببی و مسببی که توضیح دادی. مقدمه چهارم، و ان حیثیت کونها مقوله، این مقدمه چهارم هم ابن سینا هم در کلامش که دیروز خوندیم وجود داشت، هم در کلام امروز خوندیم وجود داشت. فرق است بین این که شیئی موجود شود و تعقل شود، حالا تعقل بعدی یا تعقل قبلی، و این که شیء موجود شود از اول مقولتاً. دو جور میشه شیء صادر بشه، یکی این که وجودش غیر از تعقلش باشه، حالا یا تعقل قبلی داره یا تعقل بعدی داره، اگر علمش فعلی باشه تعقل قبلی است، اگر علم فعلی باشه تعقل بعدی است، ولی علی حال تعقل با وجود یکی نیست. این یه جور وجوده، یه جور وجود اینه که از اول شی معقولتن صادر می شود، معقولتن صادر می شود، یعنی تعقلش با وجودش یکی است، جدای از هم نیستن. ایشون می فهمد مقدمه چهارم اینه که بین این دو نوع وجود فرق بذارید. و ان حیثیت کونها معقولتن لهو تعالی، حیثیت این که این صور معقول خدان، به اینها حیثیت صدور این صور از خدان، بل اختلاف جهته، یعنی نه عینیت فقط در این باشد که خود این صور وجودشون این تعقلشونه، بلکه اختلاف جهت هم نیست. نمیتونید بگید این صور به فلان حیث موجود است، به فلان حیث دیگر معقول است، حتی اختلاف حیثیت هم توش نمیتونید بذارید. وجودش با عقلش یکیه، با معقولیتش یکیست، نه اینکه وجودش به یک حیث، معقولیتش به حیث دیگر، اختلاف حیث هم بینشون نیست. نه تنها اختلاف ذات بینشون نیست، اختلاف حیث هم بینشون نیست. و انها، این انها ادامه مقدمه چهارم و توضیح خط قبله، انها یعنی باید بدانیم که این صور لیست مما اقلت فوجدت، مما اقلت به علم فعلی فوجدت، او وجدت فاقلت به علم انفعالی. هیچ کدوم از این دوتا نیست. نه اینطوره که اول با علم فعلی معقول شده باشه بعد موجود بشه، نه اینکه اول موجود بشه بعدن با علم انفعالی تعقل بشه، بل وجدت معقولتن و عقلت موجودتن، بلکه از اول معقول موجود شد، از اول با تعقل وجود یافت، نه بعد از تعقل یا قبل از تعقل. خب مقدمه چهارم هم تموم شد، دو دفعه بیان کرد مقدمه چهارم، اول مجملن بعدن مفصلن. حالا مقدمه پنجم، مقدمه پنجم اینه که در عبارت ابن سینا این مطلب خیلی به صراحت نیامد، یه مقدار میشه گفت ضمنی بود، البته بعدن از کلمات تعلیقات نقل میکنن که ابن سینا مطلب تصریح داره، نه یک بار و دو بار، چندین بار تو تعلیقات تصریح به این مطلب میکنه که الان میخوام توضیح بدم. این نمی که از مقدماتی که مقبول است و حتما باید متوجه باشه، و اون اینه که آیا کمال و مجد خداوند به داشتن این صور است، یا اینکه نه، خدا چون کامل است و مجید است این صور را از خودش صادر میکند. آیا با صدور این صور خدا کامل میشود، یا خدا کامل است و به خاطر کمال این صور را صادر میکند؟ خب جواب معلومه، چون خدا کامل است این صور رو صادر میکند، نه اینکه این صور خدا رو کامل کنه. خود ابن سینا هم داشت میگفتش که نباید، انما لهو، تو صفحه 195 داشت، انما لهو الیها اضافت المبدع، که خدا مبدع این هاست، پس خداوند یک کمالی دارد که به خاطر اون کمال مبدع این ها میشود. یه جای دیگه هم به نظر من بود که میگفت خدا چون کامل است، پیداش نمی کنم، شاید توی عبارات قبلیش بود. علی حال این مقدمه پنجم هم توی عباراتیشون یه جوری گنجونده شده بود. و انه، انه مقدمه پنجمه، یعنی و من انه، کمال اول تعالی و مجد اول تعالی در این است که ذاتش به طوریست که یستر و انها حاضلشه، حاضلشه این صورت یا مصور. هر کدوم این مقدمات رو قائل به مصول هم قبول دارن، قائل به صور هم قبول دارن. کمال خداوند و مجد خداوند در این است که ذاتش به طور است که یسر آن آزلش شد. کمال در ذات، لا فی نفس حصول حاله، یعنی لا این چنی لیس کماله و مجده فی نفس حصول حاله، در این که این صور برای او حاصلن کمالی نیست، بلکه او ذاتش کامل است که این صور کامله رو صادر میکنه. فعلوه و مجده به ذاته، علوه و مجد خدا از طریق ذات خودشه، لا به تلک صور العقلیه، از طریق صحبت عقلی کمال مجد خدا نمیاد، بلکه کمال مجدش به ذاته. الا غیر ذلک، این پنج تا مقدمه رو گفت، میگه الا غیر ذلک مقدمات دیگری هم هست که همه مقبولن، هم مقبول قائن به صبرن، هم مقبول قائن به مسلن. اینا قسمت های مستقیم عبارت ابن سیناست. اما و کل ما یسلک بها طریق الارتسام فهیه متزلزلتون، هر بخشی از این کلمات ابن سینا که به توسط اون بخش طریق ارتسام طی می شود و به صور مرتسمه اشاره می شود، اون قسمت ها متزلزل است که ما سطلا فیما بعد می شود. تا اینجا کلام ابن سینا رو گفت، خودش هم داوری کرد، یعنی در داوریش هم مشخص کرد که چه بخشی از کلام ابن سینا درسته چه بخشیش باطله. بعد کلمات دیگران نقل میکنه، میگه دیگران زیاد بر ابن سینا اشکال کردن، ولی مستشکلین یکی از سه قسم بودند، یا استعداد فلسفه خوندن نداشتن، بی جهت رفتن فلسفه خوندن، درست نفهمیدن آمدن به اینشون اشکال کردن، یا استعداد داشتند، تمام قواعد فلسفی رو تو ذهن نگه نداشتند، استعدادشون خوب بود، توانایی خوندن فلسفه رو داشتند، ولی چون احاطه بر مسائل فلسفی نیافته بودن لذا کلام بر کلام ابن سینا اشکال کردن. گروه سوم کسانی هستند که همه استعداد خوندن فلسفه داشتن، هم قواعد در اختیارشون بود، ولی تو کلام ابن سینا تعمق نکردن، نه قواعد بلد نبودن، قواعد بلد بودن، در کلام ابن سینا تعمق نکردن تا ببینن که کلام ابن سینا طبق قواعده، اینا بر ابن سینا اشکال کردن. پس مستشکلین خودشون اشکال داشتن، نه کلام ابن سینا. کلام ابن سینا اشکال هیچ کدوم رو قبول نمی‌کنه. بله ما بعدن اشکالی برای ابن سینا داریم که اون اشکال باید در جای خودش بگیم، ولی این اشکالاتی که دیگران کردن هیچ کدوم وارد نیست، علت چه یکی از این ستاست که توضیح داده شد، انشالله جلسه آینده بیان میشه. میخواد این تیکه رو بخونم، من گفتم این ثم من العجب ان الذين جاءوا بعد الشيخ وهاب الیونی قصدوا قطع و اخلال در این مذهب لم یقدروا علیه، یعنی لم یقدروا علی القطع، قدرت بر قطع پیدا نکردن، قدرت بر اخلال پیدا نشدن، ولم یتوب شیئن الا وقد نشه، اشکالی نکردن مگر اینکه اشکالشون از یکی از این سه ناحیه بود، قد نشه من قلت تدبر این فی کلامی، استعداد خوندن فلسفه داشتن، احاطه بر قوانین هم داشتن، ولی تو کلام ابن سینا تدبر نکردن، من قلت تدبر این فی کلامی و من قصور قرائه و اذهان، نه از اول استعداد درستی نداشتن، اصلا حق خوندن فلسفه هم برشون نبود، آمدن فلسفه خوندن نفهمیدن، رو نفهمیشون بر کلام ابن سینا اشکال شد. سوم او من عدم خوض این فل اصول حکمی کمایم بدی، در اصول حکمی اونطوری که باید خوض کنن وارد بشن وارد نشن، این تسلطی بر اصول فلسفی نداشتن، چون تسلط بر اصول فلسفی نداشتن برای ابن سینا اشکال شد. پس مستشکلین ابن سینا یکی از این سه گروه هن. همه رو پاک کرده خودش جناب، دیگه هر کی بخواد اشکال کنه براش آبرویی نمیمونه، ولی خب باید یک کاری بکنه که خودش از این ستا بیاد بیرون. بله حالا بعدا خودش اشکالات رو میکنه که پیداست از این ستا بیرون آمده، چون مقدمات رو موازنت کرد، اصول حکمی رو موازنت کرد، در این حال دید ابن سینا یه جرا رعایت نکرده، که اشکالی که بعدا میکنه پیداست که ابن سینا یه جرا رعایت نکرده و من خیلی بعید میدونه ابن سینا اونجا رعایت نکرده باشه. حالا انشالله میرسیم اونجا بحث میکنیم. مرحوم لاهیجی طوری بیان کرده کلام ابن سینا رو که اشکال صدر هم وارد نمیشه، نه انشالله بعدا گفته میشه، شما میفهمید من ابن صدر رو توی سه دسته میرم، نه صدر رو تویش رو من سه دسته وارد نیست، با توجه به یه مسئله ایشون اشکال کرده که مرحوم لاهیجی اون مسئله رو از توی علم و نفس شفا بیرون میکشه و توضیح میده که اشکال صدرا وارد نیست، ولی صدرا خودش متوجه هست، میگه اگر ابن سینا اینطور بگه برش اشکال وارده، صدرا اشکالش بسیار قویه، منتها من معتقدم ابن سینا اونطور نمیگه که صدرا گفته، بلکه ابن سینا جاهای مختلف حرف زده یه جا که تو علم و نفسه میتونیم بیاریم مشکل صدر رو اونجا حل کنیم. حالا انشالله برسه، ولی اینو توجه داشته باشید، من به صدر هیچ اهانتی نمی کنم، داخل در هیچ کدوم اینا نیست. تدبر در کلام ابن سینام کرده، منتها یه بخش رو اونچنان که باید قبول کنه قبول نکرده. صدر همون جایی رو هم که لاهیجی آورده و اشکال رو حل کرده، همون هم صدر رو تخریب کرده و بهترش رو خودش گفته. این با توجه به کلام خودش حرف ابن سینا رو قبول نداره، ولی حرف ابن سینا از ظاهر ایرادی توش نیست، ایرادی که صدر را میکنه توش وارد نیست، منتها صدر را مشکل راحت تر حل کرده، خیلی بهتر از ابن سینا حل کرده. اینجور ما قبول داریم که صدر را از ابن سینا بهتر حل کرده، ولی ابن سینا هم اشکال صدر را برش وارد نیست. اما صدر اون توجیه ابن سینا رو قبول نمی کنه، قبول نمی کنه یعنی نمیگه باطله، بهترش رو ارائه میده. نقصی تو کلام ابن سینا هست، اون نمیشه منکر شد. بنابراین من به صدر رو توجیه نکردم، صدر رو در هیچ کدوم از این سه قسم داخل نمیدونم.